آسیب دیده نشن به همون اندازه بعضی وقتا مشکل ساز هستن که برای برخی از افراد وقایع تلخ و فجایع به عنوان مثال طبیعی. اما این رو هم در نظر بگیریم که بعضی وقتها برخی از افراد می توانند حتی از این وقایع بسیار بزرگ یا اصطلاحاً ماکرو تروماها هم عبور کنند. یعنی حالا وقتی بله وقتی زمانی که بتوانیم فرصت بکنیم و در مورد مدیریت این اوضاع تا و در واقع چگونگی برخورد باهاش اندکی صحبت کنیم، میتونیم ببینیم که چطور هست که برعکس بعضی از افراد هم این وقایع حتی بزرگ هم کمتر میتونه به اونها آسیب بزنه یا حداقل به شکل طبیعی تر و صحیح تری میتونن از پس اون بر بیان و پس از یک دوره اون رو در خودشون حل و هضم کنن.
بسیار خب، سپاسگزارم از توضیحات شفاف و دقیق و علمی شما. آقای دکتر ناظری روانپزشک و استاد دانشگاه ما رو همراهی میکنن تا ساعت 14:50 دقیقه تا با شما در مورد تروما و روان زخم و آسیب های روانی که ممکنه هر کدوم از ما در طول زندگیمون تجربه بکنیم همراهی کنم. ما رو شماره تلفن 2265-2876 هم در اختیار شماست تا شما بگید که با کسی که تروما دیده یا دوچاره آسیب روانی شده چطور باید رفتار بکنیم. اگر خودتون چون این تجربه ای دارید یا کسی رو میشناسید که چون این تجربه ای داره و سوال نظر و یا تجربه ای دارید با ما در میان بگذارید. حالا با هم دیگه چالش روز رو بشنویم با انسیه چراغی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، امید که حالتون خوب باشه. من انسی چراغ‌علی هستم و قراره که به همراه هم به یک پرسشنامه روانشناسی پاسخ بدیم. لطفاً کاغذ و قلم کنار خودتون داشته باشید. پرسشنامه ها رو پاسخ میدیم تا از خودمون ارزیابی داشته باشیم و خودمون رو بهتر بشناسیم. اگر خدایی نکرده احساس کردیم که خطری وجود داره، از یک مشاور و روانشناس برای بهبود شرایط کمک بگیریم. در انتهای این بخش بعد از اینکه پرسشنامه رو پاسخ دادیم، به همراه جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا، روانشناس خوب برنامه‌مون، این بخش رو تحلیل می‌کنیم. پس با ما همراه باشید. این بار می‌خوایم به همراه هم پرسشنامه‌ای در رابطه با تنظیم خلق منفی پاسخ بدیم. نحوه امتیازدهی به این شکلی که اگر بسیار مخالف هستید 1 امتیاز، مخالف 2 امتیاز، نظری ندارید 3 امتیاز، موافق 4 امتیاز و اگر با عبارت خونده شده بسیار موافق هستید 5 امتیاز. امتیازات رو با هم جمع ببندید. امتیاز بالای 30 توانایی در تنظیم خلق و خوی منفیه. شماره 1 معمولاً توانایی ایجاد شادکامی را در خودم دارم. شماره 2 می توانم کاری کنم که احساس بهتری پیدا کنم. شماره 3 موقع آشفتگی طولی نمی کشد که آرام می شوم. شماره 4 اگر در رویارویی با مشکلات به خود بگویم این حالت گذراست، احساس آرامش می کنم. شماره 5 به راحتی می توانم آنچه که باعث ناراحتی من می شود فراموش کنم. شماره 6 با شوخی و خنده و یا یادآوری خاطرات خوب حالم بهتر می شود. شماره 7 با این فکر که اوضاع بهتر خواهد شد احساس بهتری پیدا می کنم. شماره 8 زمانی که با یک مشکل روبرو می شوم دنبال حل مسئله هستم. و شماره 9 که آخرین مورد هست، با پرداختن به کاری که دوست دارم می توانم احساس بهتری داشته باشم. به همراه هم تحلیل جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا رو بشنوید.
تا
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یکی از توانایی هایی که درون بعضی از انسان ها وجود داره و پرسش نامه امروز ما هم در رابطه با این توانایی بود، توانایی به اسم خودتنظیمی برای مبارزه با خلق منفی. یعنی چی؟ یعنی همه ما بالاخره یک روزی یک زمانی هیجانات منفی و یا حس و حال منفی رو تجربه میکنیم، اما گاهی اوقات میتونیم خیلی سریع به این خلق منفیمون یا هیجانات منفیمون غلبه بکنیم. بعضی وقتا هم تسلیم میشیم و روزها و هفته ها ممکنه درگیر اون خلق منفی بشیم و مدت ها خلقمون بیاد پایین، شاید هم گاهی اوقات منجر به افسردگی بشه. حالا اگر احساس میکنیم با توجه به این پرسشنامه این مهارت درون ما قدری اندک و ضعیفه، چند تا توصیه براتون دارم. مورد اول این هستش که ببینید اگر احساس میکنیم این خلق منفی ما یا این حس و حال درونی حالا منفی ما به دلیل ایجاد یک مشکل و به وجود اومدن یک مسئله است، سعی کنیم که حل مسئله بکنیم. گاهی اوقات ما مدت‌ها با مسائلمون صرفاً می‌جنگیم بدون اینکه دنبال راه حل باشیم، بدون اینکه مراحل حل مسئله رو بدونیم چیه. بنابراین اگر احساس میکنیم خلق منفیمون به خاطر وجود یک مشکل واقعی و یک مسئله واقعی هست، حتما سعی بکنیم مراحل حل مسئله رو بشناسیم و در جهت حل کردن مسئله تلاش بکنیم. بعضی وقتا هم نه، به خاطر مسئله و مشکل خاصی نیست، یک باور غیر منطقی درونی مثل احساس پوچی درون ما شکل میگیره که باعث میشه خلقمون قطعی بیاد پایین. بهتره بعضی وقتا این باورهای غیر منطقی و منفی رو بشناسیم و اونها رو از بین ببریم. خودآگاهی هیجانی، این که من بدونم در حال حاضر کدوم یک از هیجانات رو تجربه میکنم یا خلق من در حال حاضر به چه شکل هست، این هم میتونه یکی دیگه از مواردی باشه که به ما کمک بکنه برای خود تنظیمی خلق منفی. آرزوی شادی و سلامتی دارم. خدا نگهدار.
ساعت 14:38 است. شما شنونده برنامه با هم حرف بزنیم هستید. سپاسگزارم از خانم چراغ علی برای آیتم چالش روز. امروز با هم دیگه به همراه سرکار جناب آقای دکتر ناظری در مورد تروما صحبت میکنیم و شماره تلفن 2265-2876 در اختیار شما بوده که با ما تماس بگیرید و اگر سوالی دارید یا نظری و تجربه‌ای با ما در میون بگذارید که حالا با افتخار صدای شما رو میشنویم.
مسئله ترس امریست که از ابتدای تولد در کودکان شکل میگیره و همون زمان بچه ها از ارتفاع و صدای بلند میترسن. ترس ها تا سن 12 و یا حتی 14 سالگی هم ادامه داره و موضوع ترس هم مسائل مختلف و متنوعی رو شامل میشه. مثلا ترس از حیوانات، مکانهای بسته، صحبت در جمع، ترس از خون، ترس امتحان و حالا مسائل مختلف. در راه مقابله با ترس اینجوری میشه صحبت کرد که خانواده خودشون اگر از چیزی میترسن این ترس رو به بچه ها منتقل نکنن و یا حتی بچه ها رو سرزنش نکنن که این چیزی که تو میترسی کاملا بچگونه است و مثلا سوسک ترس نداره. باید سعی بکنن که حساسیت زدایی منظم اتفاق بیفته، بچه ها رو آروم آروم با اون چیزی که میترسن روبرو بکنن. پس راه مقابله با ترس کار سختی نیست، ولی نیاز به گذاشتن زمان و تمرین داره. تشکر میکنم، موفق باشید.
سوال من اینه که هر موقعیتی که ما رو تحت فشار قرار بده و حس منزوی شدن داشته باشیم، آیا میتونه ترومای روحی باشه؟ یعنی اینکه بدون اینکه هیچ آسیب جسمی دیده باشیم، اون تجربه احساسی و ذهنی ما چقدر میتونه در ترومای روحی نقش داشته باشه؟ چون بعضی وقتا آدم یک احساس ترس و درماندگی داره که حتی بیشتر از آسیب‌های جسمی میتونه آدم آدم رو اذیت کنه. آیا اینها هم همون ترومای روحی تلقی میشن؟ با تشکر.
بنده چند ماه پیش یه تصادفی داشتم، بعد از اون دیگه خیلی اصلا نمیتونم دیگه تو خیابون برم، اصلا نمیتونم از خیابون عبور کنم، خیلی ترس وجودم رو فرا گرفته. میخواستم بدونم چطوری میتونم این مسئله رو حل کنم.
من فکر میکنم که بیشتر ما با این رانندگی و با این هوای آلوده و با این مشکلاتی که الان هست هممون یه حراسی داریم و مسلمه رو ما اثر میزنم. اصلا ما که سنمون بالاست اثر میزنم. ما باید چی کار کنم؟ کارشناس محترم خواهش هم که من خودم 75 ساله به کمک ورزو طبیعتگردی میشه گفت سلامتم، ولی خب ما این برنامه که الان هوا اینجوریه و حراس در هر قسمتی از زندگی هست، باید چی کار کنیم جلوی حراس و استرس رو بگیرید که ما مشکلات نداشته باشیم؟ اگه ممکنه توضیح فرمایید.
چهارده و 41 دقیقه است. زنده مستقیم از رادیو محترم سلامت در خدمت شما هستیم با همراهی جناب آقای دکتر علی نادری روانپزشک و استاد دانشگاه. تو ما هم دیگه در مورد تروما صحبت کنیم. دکتر، چهار تا تلفن داشتیم، چهار تا شهروند عزیزم تماس گرفتن، اگر بازخوردی دارید بفرمایید.
عرض کنم حضورتون که خب در مورد اول که دوست عزیزمون در مورد انواع حراس‌های مرضی و انواع حراس‌ها صحبت فرمودن که فکر می‌کنم در واقع توضیحاتی بود که ایشون فرمودند، اما در واقع تلفن دوم بسیار نکته ارزشمندی بود، هرچند که به نوعی بهش اشاره کرده بودیم. در واقع تمام صحبت این است که الزاماً نیاز به آسیب‌های جسمی وجود نداره و بله، همون حس تنها ماندن، حس درماندگی، احساس در واقع منزوی شدن و یا تحت فشار بودن برای پیدا کردن راه حل در مواقعی که افراد در یک مشکلی معضلی قرار گرفتن طبعا آسیب زیادی ممکنه ایجاد بکنه، به ویژه اگر در اثر اون تصمیمات سازندهی گرفته نشه و فرد تبعاتی که میبینه از اون تنها ماندن و یا تصمیماتی که گرفته تبعات منفی باشه و در واقع آسیب‌ها و عوارض ثانویه‌ای در زندگیش داشته باشه. بنابراین قطعا پاسخ مثبت هست در مورد فرمایش ایشون.
چون در سوال ایشون هم بود، من وارد صحبت شما شدم، این سوالو تکمیل میکنم. اشاره کردن به انزوا و منزوی شدن، یعنی ممکنه ما بعد از دوچار تروما شدن ناخودآگاه منزوی بشیم، دوچار در خودماندگی و در خود فرو رفتگی هم بشیم؟
بله حتما. البته من فکر میکنم که فرمایش ایشون بیشتر ناظر به این قضیه بود که خود در واقع منزوی شدن میتواند یک جوری فشار روانی باشه. و پاسخ هم مثبت بود دیگه. در واقع وقتی فرد به هر دلیلی در شرایطی قرار گرفته که احساس میکنه که تنهاست و یا اینکه بهش کمک نمیشه یا در موقعیتی است که نمیتونه از کسی دیگری کمک بگیره یا احساس طرد شدن داره، و طبعا بعد به عنوان نشانه های فردی که دچار اختلالاتی شده از اون فشار روانی و اون آسیب روانی هم همونچه که شما فرمودین، اون وقت رفتارهایی مثل تمایل به انزوا یا احساس درماندگی و احساس تنها بودن هم به فرد دست میده که اینها میتونه نشانه های ایجاد یک در واقع ترومای روانی باشه در هر فرد. تلفن سوم همونجوری که در تعاریفمون هم داشتیم، به نظر میاد با توجه به اینکه این سرکار خانم فرمودن چند ماه میگذره، میتونه نوعی از همون اختلال فشار روانزاد دراز مدت باشه که در واقع گفتیم میتونه شاید نوعی از PTSD باشه. بهتر است که ایشون با همکارای محترم متخصص در این مورد مشاوره بکنن، دقیقاً باهاشون بالاخره صحبت مفصلی بشه و ابعاد مختلف این واقعی که در اثر رانندگی داشتن حالا مستقیم و غیر مستقیم به عنوان راننده یا عابر پیاده مهم نیست، باید مسئله باز بشه. و بعد ببینیم الان بر روی روحیه و روان و رفتار ایشون تا چه ابعاد و تا چه میزان تاثیر گذاشته و حتما راحل های مختلف پزشکی و روانشناسی و رفتاری برای بیرون اومدن از این وضعیت برای ایشون وجود دارد. نکته آخری که در فرمایش دوست هموطنمون و احتمالاً همشهریمون بود به واسطه اینکه در مورد موضوع روز یعنی آلودگی تهران صحبت کردن، به نظر من از این نظر ارزشمند هست که بله، بعضی وقتا عوامل محیطی مثل آلودگی هوا یا سایر مسائلی که ممکن هست در در واقع مرتبط با جسم ماست، خوراکی که میخوریم، هوایی که تنفس میکنیم، آبی که استفاده میکنیم، یا شرایط خلاصه اون جغرافیایی که در اون زیست میکنیم، داره به طور غیر مستقیم به ما فشار وارد میکنه، به جسم ما هم آسیب وارد میکنه و این میتونه خودش فشار روانی هم باشه. غیر از این که چنین مسائلی، ترس و نگرانی از این که من در اثر فرض فرمایید آلودگی ممکن است دچار بیماری بشم، این خودش نگرانی ایجاد میکنه، میتونه یک فشار روانی باشه. در کنار اون واقعا ممکن است برخی از آسیب هایی که به ارگان های دیگر بدن وارد میکنه، مثلا ریه فرد رو درگیر میکنه، اون میتونه باز به عنوان یک فشار روانی یک سری آسیب های در واقع روانشناختی هم ایجاد بکنه. از این نظر فکر میکنم نکته ایشون هم قابل توجه.
سپاسگزارم. دکتر تقریبا 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. فکر کنم این سوال مهمی باشه که اگه زرید بپرسم ازتون. به نوعی به طور کلی تعریف اینطور کردیم که تروما رو نوعی آسیب و ناامنی تعریف کردیم که بیشتر از توان ظرفیت ماست و بقای ما رو داره به خطر میندازه. حالا انواع مختلف میتونه داشته باشه. من از یه بلندی بیفتم، دچار تجاوز بشم، خونم رو دزد بزنه، زلزله بیاد، کسی رو از دست بدم و و و. ما به عنوان اطرافیان کسی که دچار این نوع اتفاق شده، حالا با هر عنوانی، باید با او چطور رفتار کنیم؟
بله، اطرافیان خب خیلی مهم هست. البته بعضی وقتا واقعا یه واقعه است که خیلی ها رو درگیر کرده. بنابراین اون اطرافیانی که ما انتظار داریم خودشون هم به نوعی در واقع درگیر هستن و این هم از پیچیدگی های کار هست.
دست.
ولی بعض وقتا هست که راحت تر هست و یک فرد خاص یا یکی دو فرد خاص هست و بقیه میتونن نقش بهتری ایفا کنن. طبیعتا اولین گام ها و بیشتر در روزها و دقایق اول بیشتر حالت حمایتی و همراهی است، یعنی کمک به داشتن یک در واقع مأمن، حمایت انسانی از نظر هم انجام کارها و هم مسائل جسمی اگر برای فردی پیش اومده و هم از نظر خلاصه داشتن یک تعامل و صحبت برای فردی که نیازمند درد دل، صحبت و همدلی هست و حمایت ها و یا در واقع اهم از مادی و معنوی که اون خانواده دوست میتونن انجام بدن و به فرد امید و در واقع حمایت رو بدن و این امید رو بدن که میتونه از این وضعیت بیرون بیاد و به او کمک خواهند کرد و خلاصه اوضاع رو بهش کمک میکنن که تا حدودی که میشه جمع و جور بشه. در کنار اون خب البته اگر افراد به واسطه نوع مشکلشون نیازمند کارهای بیشتر تکمیلی تر و تخصصی باشن، باز انتظار داریم از اون اطرافیان که اونها رو به اون سمت حمایت و هدایت کنن، مثل درمانگرها و یا پیدا کردن در واقع راه حل های اجتماعی برای افرادی که دچار مشکل هستن، یعنی تا جایی که توان دارن بالاخره در حل مشکل فرد، ممکنه یه مشکل اقتصادی باشه، ممکنه یه مشکل پزشکی باشه، راهنماییش میکنن، مثلا بهش میگن اینجا رو میتونین برین، من میدونم فلان جا برین ممکنه کارتون درست بشه، یعنی در واقع هم فکری هایی میشه که فرد احساس میکنه راه حل های پیش پاش گذاشته میشه. و نهایتا هم خب اون کارهایی که نباید بکنند هست که طبیعتا سرزنش ها هست، مقایسه کردن ها هست، بعضی وقتا حتی بسته به نوع مشکل ممکن است حتی انگ زدن ها یا تمسخر کردن ها رو هم داشته باشیم و اینکه ما تصور کنیم که افراد حتما باید بتونن به تنهایی خودشونو مدیریت کنن، از اونها چنین انتظاری داشته باشیم و به اصطلاح شعارگونه فقط برخورد بکنن اطرافیان، اینها چیزهایی است که طبیعتا باید نهی بشه و اصلا سازنده نیست و کمک نخواهد کرد.
درست. سوال کوتاه بپرسم، اگر ما دچار تحت تاثیر یک اتفاق سانحه‌ای بودیم که به نوعی تروماتیک بود و حالا ما دچار PTSD شدیم یا دچار اختلال استرس پس از سانحه شدیم یا مشابه اون، اگر نشانگان این استرس پس از سانحه چقدر باقی مونده، با چه شدتی، ما باید به این فکر بکنیم که باید پیش یک روانپزشک یا روانشناس هم بریم؟
ببینید، اگر که در مورد اون نشانگان بعد از حادثه که به صورت حاد یا همون چیزی که گفتم دراز مدت هست، یک سری نشانهای خاص داره، مثل همون حالت شوکه شدن که این حتی اگر همون اوائل هم باشه، شاید حتی بعد از چند ساعت دیگه باید واقعا مداخله کرد و نباید تصور کرد که مداخله خود رفت خواهد شد. بله، مثلا فرد حالت بهت داره، کاملا صحبت نمیکنه یا دچار روان پریشی شده یا اینکه ممکنه دست به رفتار آسیب به خودش یا دیگران بزنه. خب اینا چیزهایی نیست که بشه تصور کرد که به راحتی با گذشت زمان حل خواهد شد. مسائل مربوط به اختلال فشار روانی مزمن، اونها ممکن هست که تا دو سه ماه اول خیلی نیازمند کارهای خیلی تخصصی تر نباشن، همون رفتارهای حمایتی یا بعضی وقتا درمانهای ساده و سبک روانپزشکی دارویی کمک میکنه و فرد خودش رو مدیریت میکنه. یه چیزهایی مثل سوگواری و اینها که خودتون میدونید دورهایی داره و فرد بعد از چند ماه مراحل مختلف سوگ و فقدان رو پشت سر میذاره. اما اگر با علائم روانپزشکی خاصی که شناخته شده هستند مثل انواع بیماری های استرابی یا افسردگی های شدید یا دو قطبی مواجه شدیم، طبیعتا اونها هر زمانی که بروز بکنن نیازمند مداخله در همون مقطع و همون زمان هستند و نمیشه انتظار داشت که خود به خود بعد از مدت کوتاهی رفع بشن.
مثل همین خانم محترمی که تماس گرفته بودن و گفتن که دوچاره تصادف شدن و نمیتونم بخوام.
بله، به نظر میومد که همونش که عرض کردم ایشون هم بد نیست که یک مشاوره ای بکنن.
سپاسگزارم. امروز میزبان جناب دکتر نازعی روانپزشک و استاد دانشگاه بودیم و شما رو همراهی کردیم تا ساعت 14:50 دقیقه است که باید برنامه رو به دوستان در پخش تحویل بدیم. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. به اتفاق دکتر نازعی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه آگاهی باشید. حالا دیگه بدرود.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس. گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رو با تر بودو.
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
این بار یک فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه فرش، مبلمان و دیگر لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد، ارسال رایگان به سراسر کشور. قم، سرای بزرگ ایرانی.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
امروز نشستن‌های طولانی بر روی صندلی‌های غیر استاندارد اداری موجب بروز عارضه‌هایی چون زانودرد و تعریق در ناحیه کفی و پشتی صندلی می‌شود. صندلی T50 جوان با قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه مناسب زانوها و با بافت توری در ناحیه کفی و پشتی صندلی از تعریق جلوگیری می‌کند. این قرن جوان است.
مبلمان اداری جوان.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا
تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
شما شنونده شبکه رادیویی سلامت هستید در یک روز بهاری و زیبا.
همیشه جای شکرش هست، همه چیمون از این که هست میتونست بدترم باشه. این عشقی که به هم داریم واسه هم وقت میذاریم میتونست کمترم باشه. یه چیزی میشه دیگه، قصه ها تو بس کن. یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن. یه چیزی میشه دیگه، به این روی سکه چشام رو ببندیم. یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم. یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه. بجنگ واسه یه لبخندی که این روزا کمه، دلتو میشکونن تو ریشت محکمه. ما با همین درد منه، به خدا دردای تو دردای منه. بغضتو میفهمم ولی دل روشنه. ما با همین. یه چیزی میشه دیگه، حسه ها تو بس کن. یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن. یه چیزی میشه دیگه.
این بار یک فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه فرش، مبلمان و دیگر لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد، ارسال رایگان به سراسر کشور. قم، سرای بزرگ ایرانی.
فرش بهشتی واقعا خوش نقشه است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به شعبه کرج فرش بهشتی، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نقض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
امروز نشستن‌های طولانی بر روی صندلی‌های غیر استاندارد اداری موجب بروز عارضه‌های چون زانو درد و تعریق در ناحیه کفی و پشتی صندلی می‌شود. صندلی تی 50 جوان با قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه مناسب زانوها و با بافت توری در ناحیه کفی و پشتی صندلی از تعریق جلوگیری می‌کند. این قرن جوان است. مبلمان اداری جوان.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهرفش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
خب دوستان عزیز، میرسیم به ساعت 15 و همراهی با همکارانمون در مجله پزشکی. اگر سوالی در ارتباط با موضوع برنامه که سرکار خانم حاجی زاده اعلام خواهند کرد دارید، از طریق 30102 و 22652876 برای ما پیام ارسال کنید. ممنونیم.